أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. در ابتدا لازم می دونم از برگزار کنندگان این دوره، گروه مطالعات عدالت اجتماعی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و همچنین از حضار گرامی که در این سالن تشریف دارند، و نیز بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی پیگیری نشست هستند، تشکر و قدردانی کنم. انشالله پس از عرایز بنده در خدمت شرکت کنندگان عزیز هم خواهیم بود تا نقطه نظرات اونها را هم انشالله بشنویم و استفاده کنیم. موضوع بحث ما حق بر توسعه و عدالت هست. دوستان مستحضر هستند که مفاهیمی همچون توسعه، عدالت و حقوق بشر که واژگان کلیدی این بحث هستند، از مفاهیم مهمی هستند که هم مطلوب و مورد خواست همه انسان ها، همه جوامع، همه ملت ها و همه مکاتب هست و هم نیازمند تأمل و مداقه هرچه بیشتر هست. در یک ارزیابی کلی میتونیم دو تا نگرش را در باب رابطه بین توسعه و عدالت مطرح کنیم. یک نگرش معتقد بر این هست که بین توسعه و عدالت رابطه‌ای وجود ندارد. این دو در تعارض با یکدیگر هستند. در مقابل نگرشی بر این اعتقاد هست که بین توسعه و عدالت یک رابطه وثیق وجود دارد و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این موضوع بحث ما نیست. ما این بحث را مفروض می‌گیریم. مفروض ما این هست که بین توسعه و عدالت رابطه برقرار هست. این را پیش فرض می‌گیریم و وارد بحث می‌شیم. بر این اساس و بر اساس این پیشفرضی که خدمت دوستان عرض کردم، سؤالی که در این جلسه میخواییم به اون پاسخ بدیم این هست که آیا حق بر توسعه میتواند به تحقق عدالت منجر شود و یا لااقل دسترسی به عدالت را تسهیل کند؟ چون مطلوب ما عدالت هست، ممکنه راه‌حل‌های زیادی ارائه بشه که هر کدوم از این راحل ها بتونن به عدالت ختم بشن و عدالت را محقق کنن. اون چیزی که موضوع بحث ما این هست که حق بر توسعه میتواند به عدالت منجر شود و یا لااقل دسترسی به عدالت را تسهیل کنه. برای اینکه ما این سوال را بتونیم پاسخ بدیم، دو سه تا سوال فرعی هم لازم هست که پاسخ بدیم. یکی اینکه توسعه چیست، عدالت چیست و حق بر توسعه چیست. خدمت دوستان عرض کنم در رابطه با مفهوم عدالت، خب بحث زیاد مطرح شده، نمیخوایم خیلی مفصل واردش بشیم، اما برداشت خودمون را از عدالت لازم هست که ارائه کنیم. شاید هم بشه این را گفت که هیچ مفهومی به اندازه عدالت اینقدر بحث برانگیز نبوده و اینقدر روی اون بحث نشده و اینقدر تلاش برای اون نشده و به تعبیری میشه گفت این همه برای اون جان فدا نشده برای تحقق عدالت و هنوز هم جای بحث داره. چرا؟ چون یک مطلوبی هست که همه به دنبال اون هستن. چون بحث ما یک نگاهی به اسناد بین المللی هم داره، چون حق بر توسعه یک بحثی تقریبا در فضای حقوق بشر هست و ما لازم هست علاوه بر این که آموزه های اسلامی را بررسی میکنیم، یک نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر هم بندازیم. من این بحث را از دو جنبه آموزه های اسلامی و حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر پی میگیرم. در اسناد بین المللی از عدالت تعریفی به میان نیامده است، اما تعابیر، مفاهیم و مصادیقی برای اون ذکر شده که در فارسی به برابری و مساوات، انصاف و عدم تبعیض و مانند اون ترجمه شده. اما در میان اندیشمندان مسلمان در بیان معنای عدالت دو تعریف بیشتر از همه مورد توجه است که همه دوستان مستحضر هستند. تعریف اول وضع الشیء فی موضعه و تعریف دوم اعطاء کل ذی حق حقه. این دوتا تعریف توی آموزه های اسلامی معروف و مشهور هست که در تمام کاربرده های عدالت یکی از این دو تعریف میتونه صدق کنه. البته به نظر میرسه که میشود این دو تعریف را با هم جمع کرد با این توضیح که هرگاه حق هر ذی حقی به او داده شود، هر چیز در جای خود نیز قرار می گیرد. زیرا معنای اصلی عدالت اقامه مساوات در میان امور است، به این معنا که هر چیز و هر کس آنچه سزاوار آن است به او داده شود تا همه امور متناسب، متوازن و متعادل گردد و هر یک در جای واقعی خود که مستحق آن است قرار گیرد. ببینید روی کلمه استحقاق تأکید میکنیم، روی کلمه استحقاق و سزاواری در معنای عدالت تأکید میکنیم و از اون جهت که میگیم حق هر کسی به او داده شود، میخواییم از این بحث به بحث حق بر توسعه برسیم. این را دوستان عنایت داشته باشند. خب، نقطه مقابل عدالت هم ظلم و جور هست که در فرض عدم رعایت استحقاق ها بروز پیدا میکنه. البته در پاسخ به این سوال، یعنی این قسمت عدالت همیشه بحث برانگیز هست که همه میدونن این تعریف عدالت هست، اما اینکه استحقاق هر کس چیست، این بحث مهمی هست. یعنی تو این قسمتش ما باید خیلی تأکید کنیم که اینکه استحقاق هر کس چیست و هر کس سزاوار چیست، این مهم هست تا بتونیم عدالت را کاملا معنا بکنیم. تو اینجا هم دیدگاه های مختلفی مطرح هست برای تعیین اینکه هر کسی سزاوار چیست و سهم هر فرد از مواهب و دارایی های جامعه و مسئولیت های او چیست. شاید بتونیم دو تا معیار ارائه بدیم، یکی معیار شریعت و یکی هم معیار قانون. حالا در جوامعی که شریعت بر اساس شریعت اداره میشه، قاعدتا شریعت اصل هست. در جوامعی که بر اساس حقوق عرفی اداره میشه، قانون مهم هست. لذا این دو تا معیار رو میتونیم ارائه بدیم که معیار شریعت و قانون مهم هست. البته قانونی که برایند افکار عمومی و اراده جمعی مردم باشه، یعنی حاصل فرایندها و سازکارهای دموکراتیک باشد. پس اولین ویژگی این که یک قانون، قانون خوبی باشد و بتونه معیار برای عدالت قرار بگیره، در یک سازوکار دموکراتیک این قانون وضع شده باشه. و علاوه بر این، اجرای قانون یا تطبیق قواعد و قوانین بر وقایع و مصداق اون نیز از یک آیین منصفانه پیروی کنه. یعنی هم در وضع و تصویب قانون و هم در اجرای قانون این باید لحاظ بشه تا ما بتونیم قانون و قواعد حقوقی را معیار بگیریم برای این که هر کسی سزاوار چیست و استحقاق افراد چیا هست. این بحث مفهوم عدالت که من به همین مقدار اکتفا میکنم. اما توسعه، توسعه چیست؟ در یک تعریف اجمالی از توسعه میتونیم بگیم توسعه فرایندی است که انسان را از وضع موجود به وضع مطلوب میرساند. به تعبیر دیگه توسعه را میتوان حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب دانست. با این توضیح که توسعه به یک فرایند اطلاق میشه. توسعه یک فرایند هست، یک پروسه است که زمینه شکوفایی استعداد و پیشرفت همه جانبه زندگی انسان را در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می آورد. عنایت دارند سروران ارجمند که توی توسعه غالبا اون چیزی که ما میشنویم توسعه اقتصادی را مد نظر قرار میدن، در صورتی که یک بخش توسعه توسعه اقتصادی است. توسعه ابعاد گوناگونی دارد. توسعه اجتماعی داریم، توسعه فرهنگی داریم، توسعه سیاسی داریم. لذا اون چیزی که مراد ما از توسعه هست این هست که این توسعه همه جانبه باشد، یعنی هم شامل ابعاد اقتصادی باشد، هم شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. در این توسعه است که انسان میتونه به پیشرفت دست پیدا بکنه و در آزادی و امنیت به زندگی شرافتمندانه خودش برای نیل به کمال مادی و معنوی ادامه بده. یعنی این نکاتی که عرض کردم، این عناصری که توی این یک جمله عرض کردم مهم هستن توی بحث توسعه. یعنی همه اینها باید باشن تا اون چیزی که مد نظر ما هست که حق بر توسعه میتواند به عدالت منجر شود یا عدالت را تسهیل کند، اینطور توسعه مد نظر ما هست. بنابراین به طور خلاصه میتونیم بگیم توسعه یک فرایند هست که وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل میکنه. توی این تعریف چند تا ویژگی مهم هست. یک، انسان موضوع و هدف توسعه است، نه ابزار توسعه. دو، توسعه فرایندی است که سبب شکوفایی کامل توانایی های ذاتی انسان می شود. یعنی اون استعدادها و توانایی هایی که خداوند در وجود انسان قرار داده در این فرایند توسعه شکوفا میشه. سه، توسعه فرایندی همه جانبه و دارای ابعاد گوناگون است که عرض کردم. چهار، زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و آزادی جهت نیل به رشد و کمال مادی و معنوی انسانها در گرو تحقق توسعه است. یعنی بر این اعتقادیم که اگر بخواد این کمال مادی و معنوی اتفاق بیفتد باید از این فرایند توسعه با این ابعادی که خدمتون عرض کردیم عبور کنه. خب خدمت دوستان عرض کنم که این مفهوم توسعه. اما چرا حق بر توسعه؟ چرا ما اصطلاح حق بر توسعه را انتخاب کردیم، نگفتیم توسعه و عدالت، گفتیم حق بر توسعه و عدالت؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم که اصطلاح حق بر توسعه از پیوند دو مفهوم توسعه و حقوق بشر شکل گرفته. یعنی وقتی میگیم حق بر توسعه یعنی ما داریم در یک فضای حقوق بشری بحث میکنیم. با این توضیح که تحولات پرشتاب در حوزه حقوق بشر و گفتمان حقوق بشر طی یک قرن اخیر و به طور خاص طی 60-70 سال اخیر باعث شده این گفتمان حقوق بشر توسعه پیدا کنه و به زمینه ها و حوزه های جدیدی گسترش پیدا کنه. قبلا حقوق بشر در دو حوزه حقوق مدنی و سیاسی بود و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. حقوق مدنی و سیاسی یعنی حقوق آزادی ها، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی احزاب، حق حیات، حق امنیت، اینها حقوق مدنی و سیاسی بودند. قسمت دیگه از مقولات حقوق بشر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بودند، مثل حق بر آموزش، حق بر تأمین اجتماعی، حق بر مسکن، حق بر اشتغال. اما تحول در مفهوم حقوق بشر باعث شده که گفتمان حقوق بشر به موضوعات و مصادیق جدیدی گسترش پیدا کنه. مثل چی؟ مثل صلح. لذا امروزه حقی داریم به نام حق بر صلح، به محیط زیست گسترش پیدا کرده. لذا حقی داریم به نام حق بر محیط زیست سالم و همچنین توسعه. لذا بحث حق بر توسعه یک بحث کاملا جدید و کاملا نو در گفتمان حقوق بشر معاصر هست. چرا حق بر توسعه و چرا توسعه را نگفتیم؟ به این خاطر که اگر ما توسعه را یک حق بدانیم، این حق قابل استیفاست، قابل مطالبه است، حق هست که میشه اون را مطالبه کرد، قابل اقامه در دادگاه باشه. ولا اگر حق نباشه شما به دادگاه مراجعه میکنید میخواید چی را مطالبه کنید؟ و اگر حق بود شما میتونید اون را مطالبه کنید. از کی مطالبه کنید؟ از دولت مطالبه کنید، از جامعه بین المللی مطالبه کنید. به همین خاطر به جهت اهمیتی که توسعه داشته، اندیشمندان تلاش کردند که توسعه را در فضای حقوق بشر تحلیل کنند و اون را به عنوان یک حق بشری مطرح کنند تا قابل مطالبه باشد. یعنی شهروندان جامعه باید بتونن توسعه را در ابعاد گوناگونش مطالبه کنند. به همین خاطر اصطلاح حق بر توسعه معروف شده است. پس حق بر توسعه یکی از مقولات نسل سوم حقوق بشر هست. همونطور که عرض کردم، تحول در بحث حقوق بشر باعث شده که نسل اول که حقوق مدنی سیاسی بود و نسل دوم حقوق بشر که حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود، نسل جدیدی از حقوق بشر به نام حقوق همبستگی ظهور و بروز کنه و مصادیقی مانند صلح، توسعه، محیط زیست، میراث مشترک بشریت، ارتباطات، کمک‌های بشر دوستانه به عنوان یک حق بشری مورد بررسی قرار بگیرن و در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد شناسایی قرار بگیرن. چرا توسعه به عنوان یک حق بشری مطرح شد؟ عرض کردم ببینید، بسیاری از کشورها هستند که با شرایط ناگوار توسعه نایافتگی مواجه هستند. شما اگر امروز به کشورهای دنیا نگاه کنید، کشورهای دنیا را در یک تقسیم بندی کلی به کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته تقسیم می کنند. برخی هم تقسیم می کنند کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته. معمولا سعی می کنند کشور توسعه نیافته نگن، چون این را یک نوع مثلا اهانت می دانند، میگن کشورهای در حال توسعه. ولی شکاف عظیمی وجود دارد. این شکاف عظیم باعث ایجاد و بروز نابرابری ها، تبعیض ها و ناعدالتی های زیادی شده. به همین خاطر کشورهای جهان سوم بانی و پیگیر حق بر توسعه بودند. یعنی در حقیقت پیشنهاد این که توسعه به عنوان یک حق بشری مطرح شود بیشتر از ناحیه کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه بوده. چه تعریفی از حق بر توسعه وجود داره؟ مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1986 یک قطعنامه ای تصویب کرد. این قطعنامه به عنوان قطعنامه اعلامیه حق بر توسعه معروف است. یعنی این قطعنامه با عنوان اعلامیه حق بر توسعه معروف شده که در ماده یک این اعلامیه اینجوری حق بر توسعه را تعریف میکنه. میگه حق بر توسعه یک حق غیر قابل سلب بشری است. یعنی نمیشه این را از انسان سلب کرد. ممکنه برخی از حقها را بشه از انسان سلب کرد، ولی این را نمیشه از انسان سلب کرد که به موجب آن هر شخص انسان و همه ملت ها حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت نموده در آن سهیم باشند و از آن بهره‌مند شوند. پس ببینید توی حقوق بشر ما یک بحثی داریم تحت عنوان فردگرایی و جمعگرایی. میگیم نسل اول و نسل دوم حقوق بشر اینا حقهای فردی هستند، فردگرایانه هستند، یعنی برای فرد انسان، برای یک شخص انسان تعریف شده. اما این نسل سوم حقوق بشر ویژگی داره که میتونه به تحقق عدالت کمک کنه، ویژگی جمعی بودن اون هست. یعنی علاوه بر این که تک تک افراد حق دارند، ملت ها هم حق دارند. یعنی یک حق ملی هست برای ملت ها. یک مثال بزنم، ببینید مثلا محیط زیست. محیط زیست توی این شهر، مثلا شهر قم یا شهر تهران، اگر آلوده باشد همه را متأثر می کند. اگر محیط زیست پاک و سالم باشد همه از اون استفاده می کنند. اما برخی از حقها این گونه نیست. مثلا حق حیات، ممکنه حیات کسی به خطر بیفتد، جانش را از دست بده، اما به حیات دیگران آسیبی نرسد. یک حق فردی است. اما محیط زیست یک حق جمعی است. توسعه هم همینطور هست. اگر یک کشوری توسعه یافته باشد، همه افراد اون کشور از مواهب توسعه برخوردار میشن، نه فقط یک گروه خاص، یک فرد خاص. به همین خاطر توی این تعریف میگه که حق بر توسعه حق هر فرد انسان و حق همه ملت هاست، به ویژه برای ملت های در حال توسعه، برای ملت هایی که از توسعه عقب افتادن. خب این حق بر توسعه چیکار میکنه؟ به گونه ای هست که تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی میتونن تحقق پیدا بکنن. این ویژگی حق بر توسعه است. چند تا ویژگی توی این بحث وجود داره. یک، اینکه یک حق بشری به نام توسعه وجود دارد که نمیشه اون را سلب کرد. دو، اینکه توسعه یک فرایند هست و شامل ابعاد گوناگون هست که عرض کردم خدمت دوستان. و سوم، اینکه این توسعه هم حق افراد هست و هم حق ملت هاست. حق ملت ها خیلی مهم است تو بحث نسل سوم حقوق بشر و این حق قابل مطالبه است. ما یک بحثی که توی عدالت داریم و یک مشکلی که توی عدالت داریم، مشکل مطالبه گری است. یعنی عدالت مطالبه نمیشه. اون چیزی که میتواند عدالت را محقق کند، یک نقصی که الان وجود دارد، اون نقص مطالبه گری است. این که توسعه یک حق هست، زمینه مطالبه اون را فراهم میکنه، یعنی قابل اقامه در دادگاه هست. حالا اینکه ذی حق توسعه کی هست، ذی حقش هم اشخاص هستند و هم ملت ها هستند. مکلف در توسعه کی هست، مکلف در توسعه هم دولت ها هستند و هم جامعه بین المللی. جامعه بین المللی در مقابل کشورهای کمتر توسعه یافته مکلف هستند و موظف هستند، متعهد هستند که به توسعه یافتگی این کشورها کمک کنند. این حق بر توسعه از ضمانت اجرا برخوردار هست یا نه؟ ببینن دوستان، حق بر توسعه علارغم این که در اسناد بین المللی مورد تأیید قرار گرفته، به عنوان یک حق بشری مانند حق حیات، حق آزادی و حق امنیت هنوز از ماهیت حقوقی محکم برخوردار نیست. به تعبیر دیگر در دسته حقوق نرم یا در دسته حقهای غیر الزام‌آور دسته‌بندی می شود. ما هنوز یک سند بین المللی الزام‌آور که حق بر توسعه را مورد شناسایی قرار داده باشد نداریم. البته داره به این سمت حرکت میکنه، داره به این سمت حرکت میکند که حق بر توسعه به عنوان یک حق الزام آور مورد شناسایی قرار گیرد، لذا قطعنامه های متعددی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده که این حق را مورد شناسایی قرار دادن و این فضا را فراهم کردن. در آموزه های اسلامی این حق قابل اثبات هست. از آیات، از روایات، هم قواعد فقهی داریم که میتونه این حق را اثبات کنه. یک پژوهشی را ما در همین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انجام دادیم تحت عنوان حق بر توسعه در نظام حقوق، در نظام بین الملل حقوق بشر و آموزه های اسلامی. این بحث را اونجا مفصل مطرح کردیم. لذا از نظر اسلامی این حق قابل اثبات است. دوستان نفرمایند که مگر حق بر توسعه که خود ما اینجا گفتیم یک حق کاملا جدید هست، سابقه ای در آموزه های اسلامی داشته که مثلا مورد تایید باشه در آموزه های اسلامی. ببینید، حقها لزومی ندارد که به صورت خاص در آموزه های اسلامی از اونها نام برده باشند، اما معیارها و ملاکهایی میتواند وجود داشته باشد که اون حق را مورد شناسایی قرار ده. مثلا حق مالکیت فکری قبلا نبوده. شما الان اگر از فقها استفتا کنید، البته قبلا این گونه نبود، الان غالب فقها این حق را یک حق شرعی میدونند و نقض اون را حرام میدونند. ببینید، مالکیت فکری قبلا وجود نداشت. یا حق بر انتخابات با این وضعی که الان وجود داره، قبلا وجود نداشته، ولی شما دیدید که مقام معظم رهبری بارها در ایام انتخابات حق بر انتخابات و حق رأی را یک حق الناس معرفی کردن. پس حق بر توسعه هم میتونه یکی از مصادیق حق الناس باشه. کما اینکه محیط زیست سالم، این که برفرض یک شرکتی کارخونه ای بیاد و عرضم بزرگ شما که هوای یک شهر را آلوده کنه، آیا از لحاظ شرعی ضامن هست یا نه؟ آیا افراد ساکنه در اون شهر حق دارن از یک محیط زیست سالم برخوردار باشن؟ قطعا همینطور هست. یعنی شما نگاه کنید به فرمایش فقهای ما در این حوزه، همه این را مورد تاکید قرار دادن. لذا روی این نکته که آیا حق بر محیط زیست یا حق بر توسعه میتواند به عنوان یک حق دینی مورد تایید قرار گیرد یا مورد شناسایی قرار گیرد، بله، این مسئله عرضم به حضور شما که هیچ جای شک و شبهه‌ای درش نیست. نکته بعدی که خدمت دوستان عرض میکنم که از اینجا میخوام بحث را وارد بحث عدالت را ارتباطش را برقرار کنیم با بحث حق بر توسعه، همون نکته ای هست که ابعاد حق بر توسعه بود. ببینید، وقتی ما میگیم توسعه دارای ابعادی هست، یعنی توسعه اقتصادی داریم، توسعه سیاسی داریم، توسعه فرهنگی داریم، توسعه اجتماعی داریم و اینها چگونه میتوانند به تحقق عدالت کمک کنند، لازم هست که ما هر کدوم از اینها رو به صورت خاص بررسی کنیم. من سعی میکنم در عرض حدود نیم ساعتی این بحث را تطبیق بدم بر بحث عدالت و انشالله فرصتی باشه برای دوستان عزیز که اگر نکته‌ای بود استفاده بکنیم. یکی از ابعاد توسعه اقتصادی است که بالاخره همه با این آشنا هستیم و معمولا هم بحث توسعه که به میان میاد، بلافاصله همه ذهن ما میره سراغ توسعه اقتصادی. مثلا میگیم برنامه‌های 5 ساله توسعه، میگیم خب این بحث توسعه اقتصادی هست. این یکی از ابعاد توسعه است، اما بعد مهمش هست. توسعه اقتصادی یک فرایندی است که طی اون درآمد سرانه افزایش پیدا میکنه و به طور مناسب توزیع میشه و در جریان این توسعه اقتصادی مسائلی همچون فقر و بیکاری کاهش پیدا میکنه و وضعیت معیشت افراد جامعه بهبود پیدا میکنه. نمیشه تردید کرد که بدون رشد و توسعه اقتصادی دسترسی به عدالت میسر نخواهد بود. این تو این تردیدی نیست. یعنی شما الان جوامعی که با فقر مواجه هستند، میبینید بیشترین تبعیض و بی‌عدالتی در این جوامع هست. در جوامعی که با فقر و خلاصه ناداری مواجه هستند، بیشترین تبعیض، بیشترین نابرابری و بیشترین بی‌عدالتی در این جوامع است. چرا؟ چون افراد جامعه از مواهب توسعه محروم هستند، از رفاه محروم هستند، از خدمات بهداشتی و درمانی محروم هستند. اگر جامعه فقیر باشه نمیتونه امکانات بهداشتی و درمانی را برای شهروندان خودش فراهم کنه، نمیتونه تأمین اجتماعی را برای شهروندان خودش فراهم کنه، حتی نمیتونه آموزش را برای شهروندان خودش فراهم کنه، حتی نمیتونه امنیت خودش را تأمین کنه. اینا همه هم هزینه بر هست. شما میدونید که تو بودجه سالیانه یک کشور چند چیز هستند که بیشترین خلاصه هزینه را دارند. یکی بحث آموزش و پرورش هست، یکی بحث دفاع و امنیت هست. ببینید اینها جاهایی محقق میشن، در کشورهایی محقق میشن که دارای رشد و توسعه اقتصادی باشند. و اگر کشوری از توسعه اقتصادی برخوردار نباشه، طعم عدالت را نخواهد چشید. حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هنگامی که به حکومت رسیدن، خب مشخصه که این ویژگی حکومت امیرالمومنین هست که برقراری حق و عدالت را در همه عرصه‌ها یکی از اهداف حکومت خودشون بیان کردن و به صراحت بیان می‌کردن که این کارها را خواهم کرد و در حکمرانی خودشون این کار را اعمال کردند. به همین خاطر سر و سامان دادن به وضع زندگی مردم فقیر و از بین بردن فقر یکی از برنامه‌های اصلی ایشون بود. اون حضرت در دوران کوتاه حکومت 5 ساله خود تلاش فراوانی را در این باره مبذول کرد. امام علیه السلام در همین رابطه درباره خوب عنایت کنند دوستان، درباره جامعه کوفه در عصر زمامداری خودشون یک عبارتی دارند. می‌فرمایند که هیچ کس در کوفه نیست که زندگی او سامانی نیافته باشد. ببینید اگر ما بخوایم به عدالت برسیم و اون چیزی که امیرالمؤمنین به دنبال اون بود، باید از این مسیر حرکت کنیم، همون چیزی که ما اسمش رو میگذاریم حق بر توسعه. میفرماید هیچ کس در کوفه نیست که زندگی او سامانی نیافته باشد. پایین ترین افراد نان گندم میخورند و سرپناهی دارند و از آب آشامیدنی مناسب استفاده میکنند. ببینید در حقیقت چند تا ویژگیه که بحث مسکن و ارزم بزرگ ما خوراک و وضعیت معیشتی هست. امیرالمؤمنین میگه در کوفه من این کارها رو انجام دادم تا بتونم عدالت را محقق کنم. لذا این که هر کسی بتونه سر و سامانی بگیره منوط به این هست که جامعه از نظر اقتصادی رشد و توسعه پیدا کنه. اون چه از کلام امیرالمؤمنین استفاده میشه اینه که بدون گشایش و توسعه در زندگی مردم و رفع فقر دسترسی به عدالت قابل تحقق نخواهد بود. نمیشه این که در جامعه فقر باشه و فقر توزیع بشه و ادعای عدالت کرد. بیشتر به شوخی شبیه هست. مفهوم این سخن امام این هست که وجود فقر و نداری و نیز عدم دسترسی برابر مردم، این مهم است، عدم دسترسی برابر مردم به مواهب خدادادی نشان از بی‌عدالتی و عدم تحقق یکی از اهداف انبیاست که عدالت است. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب هم یکی از ویژگی‌های جامعه اسلامی را جامعه عاری از فقر و محرومیت و تبعیض معرفی می‌کند. این عبارت ایشون هست، می‌فرماید که نظام اسلامی معتقد به جامعه‌ای ثروتمند و عاری از فقر و محرومیت است و رشد اقتصادی را در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی می‌داند. ببینید پس این توسعه و رشد اقتصادی اینها در خدمت عدالت هستند. یعنی اگر بخوایم به عدالت برسیم باید از همین طریق حرکت کنیم. ایشون می‌فرمایند که در ادامه رشد اقتصادی را در خدمت عدالت و عدالت اجتماعی و رفاه عمومی می‌داند و با تبعیض در استفاده از امکانات عمومی که متعلق به آحاد کشور است مخالفت می‌کند. این یک بعد توسعه است. بعد دوم توسعه، توسعه اجتماعی است. توسعه اجتماعی خیلی مهم هست. معمولاً مقفول می‌مونه در فرایند توسعه. هدف توسعه اجتماعی بهبود کیفیت زندگی است. ببینید دوستان، کیفیت زندگی در یک جامعه خیلی مهم هست. این که افراد چگونه زندگی کنند، این خیلی مهم هست. هدف توسعه اجتماعی بهبود کیفیت زندگی انسان و پاسخگویی به نیازهای اساسی انسان است. انسان به چیزهای زیادی احتیاج دارد، به احترام احتیاج دارد. انسان احتیاج دارد که کرامت انسانی او حفظ بشود. انسان احتیاج دارد آزادی او حفظ بشود. اینها در توسعه اجتماعی قابلیت تحقق پیدا می کند که ما اسمش را میگذاریم کیفیت زندگی. در توسعه اجتماعی بر نقش فرد و مشارکت او در جامعه تأکید می شود و به طور کلی اهمیت دادن به فرد به مثابه عنصری تعیین کننده و ارزشمند که نقشی اجتماعی داره و قدرت تأثیرگذاری دارد. این مهم هست که یک هر فردی در جامعه احساس بکند که مؤثر هست، میتواند تأثیرگذار باشد. در توسعه اجتماعی هر فردی را باید بال و پر داد، باید فضا را برای افراد باز کرد. در توسعه اجتماعی باید زمینه شکوفایی استعداد افراد فراهم بشود. یعنی استعدادهای خدادادی افراد باید در توسعه اجتماعی شکوفا بشود و موانعی که بر سر راه شکوفایی استعداد افراد وجود دارد باید از بین برود. فقر، بیسوادی، جهل، نبود امکانات، اینها باعث میشه که افراد نتونن استعدادهای خودشون را در یک جامعه شکوفا کنند. به همین خاطر توسعه اجتماعی میتواند زمینه بروز و ظهور و شکوفایی استعداد افراد را در جامعه فراهم کند. عناصر متعددی می توانند به توسعه اجتماعی کمک کنند. یکیش آموزش هست. یعنی افراد جامعه آموزش ببینند. ببینید ما اگر بخوایم عدالت را هم مطالبه کنیم، باید آموزش ببینیم، باید عدالت را بشناسیم، باید بدانیم که چگونه مطالبه کنیم. گاهی وقت دیدی توی جامعه افرادی به عنوان عدالت طلبی کارهایی میکنن که جامعه اون را پس میزنه. این خودش خلاف عدالت طلبی هست و نمیذاره عدالت در جامعه تحقق پیدا کنه. آموزش بسیار مهم هست. وجود مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، تعلیم و تربیت روح آزادگی و آزادی خواهی، این که افراد بتونن حرف خودشون را بزنن. توجه روزافزون به قوام خانواده. خانواده رکن مهمی هست که در توسعه اجتماعی باید به اون توجه بشود. رعایت بهداشت و تأمین اجتماعی. ببینید ما توی جامعه بخش زیادی از مردم را داریم به دلایل مختلف محروم هستند از امکانات. پیر هستند، از کار افتاده هستند، معلول هستند، کارشون را از دست دادن، شغلشون را از دست دادن، سواد ندارند. بخش زیادی از مردم این گونه هستند. توسعه اجتماعی باید زمینه ورود این افراد را به صحنه اجتماع همانند دیگران فراهم کنه. این نقش توسعه اجتماعی است. در بحث توسعه اجتماعی نظام تأمین اجتماعی خیلی مهم است. نظام تأمین اجتماعی که میگیم همون بیمه هست. حالا بیمه در تمام ابعادش، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری، بیمه ارزم بزرگ شما نسبت به افرادی که دچار مشکلات و حوادث اجتماعی هستند، اینها مباحث مهمی هست که تحقق توسعه اجتماعی میتواند به بسیاری از نابرابری ها و بی‌عدالتی ها پایان دهد. به همین خاطر امیرالمومنین علیه السلام روی این بحث خیلی تأکید میکنند، میگه که اقشار مختلف جامعه را دریابید، این گونه نباشد که در جامعه اقشاری فراموش بشوند. امیرالمومنین عبارت هست، میفرماید خدا را، خدا را در طبقه پایین اجتماع. ببینید طبقه پایین اجتماع الان اگر ما تو کشورمون حساب کنیم طبقه پایین اجتماع چند درصد جامعه هستند؟ خدا را، خدا را درباره طبقه پایین اجتماع که آنان راه چاره ندارند، یعنی راه برایشون بسته است. توسعه اجتماعی هست که میتونه اینها را کمک کنه و از این وضعیت خارج کنه. امیرالمومنین اشاره می‌فرمایند از کار افتادگان، نیازمندان، دوچار شدگان به زیان و سختی، صاحبان امراضی که از پا در آمده‌اند، در میان اینا کسانی هستند که خلاصه روی سوال کردن و حاجت خواستن ندارند، کسانی که عزت نفسشون مانع از سوال هست. ما چقدر الان توی جامعه داریم که اینها فراموش شده هستند. توسعه اجتماعی باید بتونه اینها را فعال کنه. لذا وقتی میگیم حق بر توسعه، یک بخشش همین توسعه اجتماعی است که این میتونه عدالت را برقرار کنه. توی قانون اساسی هم همین بحث اومده که من اشاره نمی کنم، در اصل 29 قانون اساسی این بحث به خوبی مطرح شده، در اصل 3 قانون اساسی هم باز این بحث مطرح شده. بعد دیگه توسعه که بسیار مهم هست توسعه سیاسی هست. توسعه سیاسی آثار بسیار زیادی را میتونه توی یک جامعه داشته، میتواند یک جامعه را خلاصه به سطح بالای دسترسی به عدالت برساند و میتواند یک جامعه را بیچاره کنه. پس توسعه سیاسی، توسعه سیاسی وقتی که میگیم بیشتر در قالب گسترش دموکراسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون محقق میشه. حکومت‌های مردم سالار نماد تحقق توسعه سیاسی هستند. حکومت‌هایی که حق مردم را برای تعیین سرنوشت خودشون به رسمیت میشناسن از طریق انتخابات، کشورهایی هستند که توسعه سیاسی در اونها نمود و ظهور زیادی دارد. حکومتی که حکومت مردم سالار باشد، حکمرانی در اون یک حکمرانی عادلانه است، یک حکمرانی منصفانه است، یک حکمرانی مطلوب است که امروز یک بحث مهم هست در بحث حکمرانی. حکومت‌های استبدادی، حکومت‌های خودکامه، حکومت‌هایی هستند که منشأ تولید فساد و بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه هستند. حکومت‌های غیر شفاف، حکومت‌هایی که بوروکراسی پیچیده و سردرگم اداری را تولید می‌کنند. خب این حکومت‌ها حکومت‌هایی هستند که جلوی تحقق عدالت را در جامعه می‌گیرند، جلوی شایسته سالاری را می‌گیرند. حکومت‌های غیر مردم سالار حکومت‌هایی هستند که نظام اداری غیر کارا دارند، نظام اداری که فشل هست، حق مردم در ادارات ضایع میشه. ببینید توسعه سیاسی اگر محقق بشه، یک حکومت مردم سالار روی کار باشد و مردم خودشون حکومت را انتخاب کرده باشند، از طریق یک انتخابات آزاد، از طریق مشارکت سیاسی و آزاد مردم در انتخابات میتواند بسیاری از این مشکلات را حل کنه. من یک جمله از یک نویسنده هندی عرض کنم، ایشون برنده جایزه نوبل هست به نام آمارتیا سن. حالا من چون از عرضم بزرگ شما که پیشوایان دین خودمون چند تا نقل قول کردم، از برخی از اندیشمندان معاصر هم یک نقل قولی را عرض کنم. این نقل قول را شاهد میخوام بر این بگیرم که یک نظام سیاسی هر اندازه به شاخصهای توسعه سیاسی که مردم سالاری و انتخابات هست نزدیک باشه، به همون میزان میتواند جامعه را به سمت عدالت و ارزم دوری از فقر و تبعیض رهنمون کنه. ایشون میگه که کارکرد نظام مردم سالار میتواند حتی به پیشگیری از قحطی ها و سایر مشکلات اقتصادی کمک کنه. ببینید، میگه یک نظام مردم سالار حتی میتونه جلوی قحطی را بگیره. وی مدعی میشود، وقتی می مدعی یعنی ادعاست، حالا این باید قابل باید اثبات بشه. وی سپس مدعی میشود که هرگز در تاریخ آن بخش از جهان که حکومت مردم سالار داشته باشد، چه حالا از لحاظ اقتصادی فقیر بودن یا ثروتمند، آن بخش از جهان که حکومت مردم سالار داشتند قحطی رخ نداده است. این ادعای ایشون هست. ایشون میگه قحطی ها در قلمرو مستعمراتی که توسط حاکمان خارجی اداره شده، یعنی مستعمره کشورهای خارجی بودند، یا در حکومت های تک حزبی یا در استبدادهای نظامی رخ دادند، یعنی حکومت هایی که مستبد بودند، حکومت های نظامی، حاکم نظامی کودتا کرده حکومت را به دست گرفته، حکومت مردم سالار نبوده. بعد ایشون مثال میزنه، میگه دو کشوری که به نظر میرسد پیشگامان قحطی در جهان هستند، یعنی کره شمالی و سودان، هر دو نمونه های برجسته یک حکومت استبدادی هستند. ما نمیخوایم بگیم این حرف درست هست یا نه، یک ادعاست. یک کسی، یک اقتصاددان هندی که برنده جایزه نوبل هست، که ایدهش این هست که توسعه را باید انسانی کنیم. ایده ایشون به خاطر این ایدهش که توسعه باید انسانی بشود و محور توسعه انسان باشد، با همین ویژگی‌هایی که عرض کردم ایشون جایزه صلح نوبل گرفت. این ادعاش هست، فارغ از ارزش گذاری این سخن و مصادیق بیان شده در آن، در این مسئله نمیشه تردید کرد نظامی که ساختارهای سیاسی اون بر مردم سالاری پیریزی و حق مردم تر تعیین سرنوشتشان به رسمیت شناخته شده باشد، شهروندان از حقوق و آزادی‌های بیشتری نسبت به حکومت‌های استبدادی و خودکامه برخوردار خواهند شد و تحقق عدالت آسان‌تر خواهد بود. بعد دیگه توسعه، توسعه فرهنگی است. توسعه فرهنگی از اون جهت مهم هست که با ارزش‌های یک جامعه در ارتباط هست، با آداب و رسوم و عادات یک جامعه در ارتباط هست. اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند، این بحث توسعه فرهنگی باید جدی گرفته بشه. مقصود از توسعه فرهنگی ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان و رشد و افزایش علم و دانش و معرفت انسانها و آگاهی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصولی نظیر قانون پذیری. ببینید، گاهی وقتا قانون خوبی داریم اما فرهنگ قانون پذیری در جامعه خلاصه به وجود نیامده، این باعث میشه که اون قانون عقیم بمونه. لذا این بحث فرهنگ خیلی مهم هست. فقر فرهنگ اگر نگیم مهمتر از فقر اقتصادی است، کمتر از اون نیست. پس پذیرش اصولی مانند قانون پذیری، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعی و انسانی، افزایش توانایی های علمی و اخلاقی و معنوی برای همه افراد جامعه از طریق توسعه فرهنگی قابل تحقق هست. در توسعه فرهنگی بر هویت هر جامعه باید تاکید بشه، به اخلاق و آداب و سنت‌های جامعه باید توجه بشه. وقتی که میگیم توسعه فرهنگی، منظورمون این نیست که انسان خود باخته بشه، نه، در توسعه فرهنگی بر پایه خود باختگی و پشت کردن به باورهای فردی یک جامعه تحقق پیدا نمی کنه، بلکه مبتنی بر پویشی آگاهانه و خردمندانه است که در جهت حفظ هویت ملی و فرهنگی و استفاده از تمام نیروهای موجود یک جامعه گام برداره. اما در عین حال باید برخی از عادات و برخی از آدابی که جلوی پیشرفت جامعه را میگیره خلاصه با اون مبارزه کرد. مثلا قانون مداری یک بحث مهم هست که کمتر در جوامع مثلا کشورهای در حال توسعه روی اون تاکید میشه. اگر قانون مداری ملاک باشد، موقع حاکمان هم مجبورن بر اساس قانون عمل کنند، افراد جامعه هم بر اساس قانون عمل میکنند. در این فضا هست که حقوق افراد رعایت میشه. اگر بی قانونی حاکم بشه، اون حاکم هم بی قانونی میکنه، افراد جامعه هم بی قانونی، هرج و مرج به وجود میاد. پس ببینید بحث فرهنگ بسیار مهم هست. اساس فرهنگ انسانه، شالوده فرهنگ انسانه، یعنی این توسعه باید در وجود انسان به وجود بیاد و توسعه حول محور انسان شکل بگیره. لذا هر چی که بتواند این انسان را برای شکوفایی اون استعدادها و توانایی‌های خدادادیش خلاصه کمک کنه، این راهی است برای تحقق عدالت. بحث فرهنگ را من به همین جا ختمش میکنم چون وقت داره تمام میشه. ببینید این یه نکته دیگه در رابطه با بحث فرهنگ بگم. بحث فرهنگ که میگیم یک حیطه گسترده است. مثلا بحث آموزش، در بحث آموزش الان بحث مهمی هست. یعنی اگر ما بخوایم یک جامعه داشته باشیم که این یه جامعه بتواند عدالت را مطالبه کند، این جامعه باید باسواد باشه. جامعه ای که دچار بیسوادی باشد، دچار درجه ای از جهل باشد، این نمیتونه یا نخواهد توانست یا بلد نیست که عدالت را مطالبه کند. لذا تحقق حق بر آموزش و پرورش به عدالت آموزشی ختم میشه. ببینید جنبه های ما اگر بخوایم عدالت آموزشی حاکم باشه، همون چیزی که قانون اساسی برای ما بیان کرده که آموزش و پرورش از دوره ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی باید برای همگان رایگان باشه و در دسترس باشه. اگر امروز مثلا شرایط کرونا است، باید به فکر اون دانش آموزی باشیم که دسترسی به اینترنت نداره، نمیتونه از طریق فضای مجازی به آموزش خودش ادامه بده. اینجا هست که عدالت تحقق پیدا میکنه. و بعد دیگه توسعه انسانی هست که عرض کردم محور و هدف توسعه انسان است. در توسعه انسانی این انسان هست که باید استعدادهای شکوفا بشه. چقدر من تأکید کردم روی شکوفایی است، چون این یک امانتی است که خداوند، یک موهبتی است که خداوند در وجود همه ما قرار داده. وقتی میگیم که استعداد شکوفا بشه، یعنی باید اون استعداد بچه روستایی که در دوردستترین نقطه کشور هم هست، زمینه شکوفایی اون استعداد اون هم فراهم بشه تا اون هم بتونه از این مواهب استفاده کنه، و الا عدالت تحقق پیدا نکرده. وقتی میگیم آموزش، وقتی میگیم حق بر آموزش باید به عدالت آموزش ختم بشه، باید کاری کنیم که اون امکاناتی که توی شهرها در مراکز استانها وجود داره برای اون هم باشه. اینها از طریق توسعه است، از طریق توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی و توسعه انسانی صورت میگیره. در توسعه انسانی انسان ابزار نیست. امروزه متاسفانه انسان ابزار توسعه شده است. انسان غایت توسعه است، انسان هدف توسعه است. متاسفانه در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، فقط میان بر خرید فناوری و ماشینالات صنعتی تاکید میکنند. از اهمیت سرمایه های انسانی و منابع انسانی خودشون غافل هستند. اما کشورهای پیشرفته چیکار میکنند؟ میان همین سرمایه های انسانی کشورهای جهان سوم را میخرن و میبرن، و بعد با استفاده از همین سرمایه ها میان تسلط پیدا میکنن بر کشورهای در حال توسعه و اهداف خودشون را پی میگیرن. شما ببینید کشورهای توسعه یافته امروز دارن چه کار میکنن، میان بهترین افراد، افراد نخبه را از کشورهای در حال توسعه خلاصه چه کار میکنن میبرن. چرا این افراد میرن؟ به خاطر اینکه این فرد احساس میکند شرایط یک زندگی که بتواند استعداد خودش را بروز دهد در این جامعه، حالا برخیاشون براش فراهم نیست. ما اگر بتوانیم این شرایط را فراهم کنیم که اون استعداد و اون نخبه همینجا کارش را انجام بده، همینجا تحقیقش را انجام بده، اون موقع این نخبه و استعداد ما از کشور نمی رود. به همین جهت در توسعه انسانی باید روی انسان تأکید کرد. و آخرین نکته‌ای که عرض می کنم خدمت دوستان، توسعه پایدار هست. توسعه پایدار یعنی توسعه‌ای که به نیازهای نسل حاضر پاسخ بده و نیازهای نسل‌های آینده را هم در نظر بگیره. ببینید الان بشر نسل حاضر داره چه کار میکنه؟ بشر نسل حاضر داره از تمام مواهب خدادادی که خداوند برای همه انسان‌ها آفریده است، خلق لکم، این لکم فقط نسل امروز که نیست، نسل های آینده هم هست، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اون چیزی که در آسمان ها و زمین آفریده از خداوند برای همه است، برای یک نسل نیست. این که نسل امروز بیاد از مواهب طبیعی را استفاده بکنه، محیط زیست را به نحوه به گونه استفاده بکنن، نه تنها نسل آینده نمیتونه از اون استفاده کنه که حتی حیات نسل فعلی هم در این محیط زیست داره به خطر میفته. از منابع طبیعی داره به نحوی استفاده میکنه که دیگه حالا نسلهای آینده که هیچی، حتی فرزندان ما هم نمیتونن از این مواهب برخوردار بشن، مواهب طبیعی مثل نفت و گاز و معادن. خب در توسعه پایدار، توسعه باید به گونه ای باشد که اولا محیط زیست حفظ بشود، منابع طبیعی حفظ بشود. این جنگل فقط برای نسل امروز نیست، نسل های آینده، قرن ها تا موقعی که قیامت برپا بشه، انسان ها میان روی این زمین، باید روی همین زمین زندگی کنند، نباید زمینی سوخته تحویل نسل های آینده بدیم. این یعنی توسعه پایدار. یک بحث مهمی اینجا هست که اون حالا خودش یک بحث مستقلی است تحت عنوان عدالت بین نسلی. عدالت بین نسلی یعنی چی؟ یعنی اینکه نسل حاضر مواهب زمین را به گونه استفاده کند که حق آیندگان در استفاده از این مواهب آسیب نبیند. بین میگیم نسل توسعه پایدار. لذا یک بحث بسیار مهمی امروز در عرصه بین المللی مطرح است که کشورها تلاش کنند چه استفاده از محیط زیست، چه در استفاده از منابع طبیعی، چه در استفاده از منابع تجدید ناپذیر، استفاده ایشون به گونه باشه که اولا سلامت خودشون را به خطر نیندازه. نسل فعلی داره کاری میکنه با محیط زیست که سلامت خودش هم به خطر میفته. چند روز قبل یکی از فرماندهان نیروی انتظامی یک آماری میداد، آمار وحشتناکی بود در رابطه با مرگ و میرهایی که به خاطر آلودگی محیط زیست فقط در تهران اتفاق میفته. حدود 2 هفته قبل هست، اگر دوستان سرچ کردن میبینن که چه آمار در رابطه با مرگ خلاصه زیاد هست. خب اینا یه حقی وجود دارد. اونی که گفتیم نسل سوم حقوق بشر در کنار حق بر توسعه، حق بر محیط زیست سالم را به رسمیت شناخته است، همین جاها ثمرش ظاهر میشه. آیا افراد یک جامعه حق ندارند از یک محیط زیست سالم و پاک برخوردار باشند؟ شاید هیچ کس تردید نکنه که این جزء حقوق اولیه است. چون ما اگر محیط زیست سالم نداشته باشیم، حتی حق حیاتمون به خطر میفته. اگر یک محیط زیست سالم نداشته باشیم، از زندگی کسی لذتی نمیبره. این که بسیاری از مسائل و مشکلات وجود دارد، افسردگی های روانی وجود دارد، بسیاری از بیماری هایی که الان بروز کرده قبلا نبوده، اینا به خاطر آلودگی های زیست محیطی است. لذا تأکید بر توسعه پایدار که یکی از ابعاد توسعه است، این میتونه عدالت را برای جامعه انسانی تسهیل کند. از صبر و حوصله همه دوستان تشکر میکنم، از اینکه عرایض بنده را استماع کردند سپاسگزارم. اگر دوستان نکته ای، سوالی، ابهامی داشته باشند در خدمت دوستان هستیم. بفرمایید. علیکم السلام.
مجامع بین‌المللی فهمیدی تو حقوق بشر میان تعریفایی رو مطرح میکنن، حق و دختر رو فرادینی با روکرد انتقادی وارد بشیم، درهایی که خودشون مهد دیولوپمنت هستن، از اساس ایده رو مطرح کردن و توسعه هاشون، توسعه شهریشون، توسعه اجتماعیشون، توسعه سیاسیشون، اقتصادیشون، همه بر اساس همون موازی رو بودی که خودشون مطرح کردن، نهادهایی که خودشون، نهادهای بین‌المللی که خودشون کردن، رفتن الان به بن‌بست‌های جدی رسیدن. ما چجور میتونیم خیلی راحت اینها رو هم به مصلحت کنیم و حتی بگیم آقا عمدای اسلامی معید اینها هستش و پیش بریم؟ مثلا از امیرالمومنین تعبیر رو گرفتیم که هیچ کس در کوفه نیست که زندگی و سامان نداشته باشه، پایین‌ترین افراد نان گندم میخورند و سرپناهی دارند و از آبش آشامیدنی سالم بهره مندند. آیا در همون مهد دیولپمنت مردم یک قشر قابل توجهی از جامعه هوملس هستند، بی سرپناهند، یا زندگی در ماشین دارند، یا یعنی یا کارتون خوابن یا تو ماشین میخوابن؟ میخوام بگم خود غربی ها، حالا هم متفکرینشون با رویکردهای مختلف از فوکو و آدورنو اینها بگیرید تا ادوارد، حالا سعید و طرفداران محیط زیست و غیره، هر کدوم طیف‌های مختلفی هست، به شدت به این ایده تاختن و مورد نقد قرار دادن. ما چجوری بیایم این رو تلقی و قبول بکنیم و این گرفتار این آشوب معرفتی نشیم؟ تشکر.
سپاسگزارم. خب من اگر دوستان جواب بدم یا دوستان دیگه هم سوال میپرسن که خب من فرمایش این دوستمون را پاسخ بدم. سوال بسیار مهم و بنیادی و اساسی است. ما یک بحث داریم تحت عنوان نظریات توسعه و این سوال مطرحه، آیا اون مدل توسعه‌ای که در کشورهای توسعه یافته اجرا شده، آیا اون مدل توسعه مناسب کشورهای دیگر هم هست یا نه؟ اینجا دیدگاه‌های مختلفی مطرحه. برخی معتقدند که توسعه همون توسعه است، فرقی نمی‌کنه. برخی معتقدند که نه، توسعه باید اقتضائات فرهنگی و بومی هر جامعه را در نظر بگیره، همون چیزی که من در توسعه فرهنگی روش تأکید کردم، روی سنت‌ها، آداب، رسوم، هویت فرهنگی روی اون تأکید کردم، بیشتر به خاطر همین که عرضم بزرگ. ما دیدگاه دوم معتقده که نه، نمیشه یک مدل خاص از توسعه که در کشورهای دیگه اجرا شده اون رو هم در سایر کشورها هم اجرا کنیم. چرا؟ چون اصولا اقتضائات هر جامعه‌ای با جامعه دیگر متفاوته. مثلا یک جامعه‌ای که اسراف را مذموم میدونه، صرفه‌جویی را خلاصه مستحسن میدونه، کمک به دیگران را مستحسن میدونه، با یک جامعه‌ای که جامعه خلاصه مصرفی هست کاملا وضعیتش متفاوت هست. بالاخره یک جامعه‌ای که بر اساس آموزه‌های اسلامی بنا شده که اسراف را مذموم میدونه، ارزم بزرگ شما که رعایت اقتصاد را در مصرف تأکید میکنه، این ویژگیش قاعدتا متفاوت است از یک جامعه‌ای که اینطور ویژگی هایی ندارد. به همین خاطر در کشور ما بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده است. از حدود تقریبا بیش از یک دهه است که این بحث، شاید حدود یک دهه، هست که بحث مطرح شده که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یعنی ما برای اینکه به توسعه برسیم باید یک الگوی ایرانی اسلامی داشتیم، یه الگوی خاص خودمون از توسعه را داشته باشیم تا بتونیم اون را اجرا کنیم. این یک نکته. لذا این بحث مهمی هست که باید اقتضائات فرهنگی هر جامعه در فرایند توسعه لحاظ بشه. لذا من تو بحث توسعه فرهنگی تأکید کردم، بحث خودباختگی و اینها را رد کردم، اونجا روی این نکته تأکید کردم. علاوه بر این وقتی ما میگیم مثلا توسعه، اگر مثلا جایی شما میبینید فقر و نمیدونم بی خانمانی و اینا هست، معلوم میشه که توی اون توسعه اشکال هست، توی اون سیستم توسعه اشکال هست، یا توی اون نظام تأمین اجتماعی اشکال وجود داره. من حالا نوشته بودم قانون اساسی را، چند تا اصل را نوشته بودم که شما اون را نگاه کنید، یعنی اگر این قانون اساسی ما که برگرفته از آموزه های اسلامی هست نگاه کنید، یک نظام تا حدودی میتونیم که اصلا پیشرفته را، یا همون فرمایش امیرالمومنین، من 2-3 فرمایش دیگه از امیرالمومنین نوشته بودم که اون که شروع کردم خدا را در رابطه با طبقه پایین اجتماع، حدود 1 صفحه بود اون فرمایش امیرالمومنین، من 1 خطش را خوندم. یعنی تک تک اینها را نام برده بود که مثلا چه کسانی را فراموش نکنه. این معلوم شه که اون نظام تأمین اجتماعی دچار اشکال هست. اگر اون نظام تأمین اجتماعی یک نظام تأمین جامعی باشد، نباید که سرپناه باشه، بی سرپناه باشه، نباید یک کودک کاری سر خیابون پای ماشین منتظر باشه. اینا معلوم شه که یک اشکالی توی کار هست که اون طرف مجبور میشه بیاد این کار را انجام بده، اون طرف مجبور شه بیاد توی گوشه خیابون بخوابه. پس این اشکال از اون نظام توسعه است. بله، ما هم قبول داریم که لزوماً اون چیزی که در غرب هست، اون چیز یا اون الگوی توسعه یک الگوی مطلوب نیست، اما پیشرفت‌هایی هم داشتن که خوب هست. ما که داریم یک الگوی ایرانی اسلامی از توسعه تحت عنوان الگوی ایرانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که کارهاش هم تا حدودی به آخر رسیده و آخرین به قول معروف نظرخواهی ها داره روش انجام میشه، انشالله در تدوین این توسعه اشکالات اون نظام کشورهای توسعه یافته یا کشورهای غربی وجود نداشته باشد. بفرمایید یه لحظه این بلنگو را بیارم خدمتتون. آها، بسیار خوب.
به صورت کلی اصلا در هیچ کشور جهان، یعنی در حالت عملیاتیش هیچ کشور توسعه یافته یا در حال توسعه‌ای نیست که با این مشکلات دست و پنجه نرم نکنه. این احتمال رو بیشتر نمی‌کنه که اصلا خود روند و حرکت توسعه بیشتر دامن میزن به ظلم اجتماعی تا عدالت اجتماعی؟
خب ببینید، توسعه را گفتیم چی؟ گفتیم توسعه حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب. اگر ما مشکل نداشته باشیم که دیگه بحثی به نام توسعه وجود ندارد. یعنی شما اگر توی خونتون بالاخره تمام امکانات زندگی را داشته باشید، دیگه چیزی را اضافه نمی کنید. دیگه نمیگید ما مثلا به زندگیمون یک توسعه بدید. اگر همه چیز فراهم باشد، توسعه وقتی مطرح می شود که یک مشکلاتی وجود دارد، بخوایم به یک نقطه مطلوب برسیم. ببینید، عرض کردیم توی توسعه باید ما یه نقطه مطلوبی را در نظر بگیریم. نمیشه که مثلا بگیم توسعه خودش دوچار مشکل میکنه. اصلا توسعه یعنی چی؟ یعنی که ما مشکلات را کنار بگذاریم دیگه. وقتی میگیم توسعه اقتصادی، یعنی توسعه اقتصادی بتونه فقر را ریشه کن بکنه، توسعه اقتصادی بتونه حداقل وضعیت معیشتی را سر و سامان بده.
م-
نه دیگه، اتفاقا این برعکس توسعه است. این یعنی تبعیض، اتفاقا این توسعه نیست. توسعه ای که ما میگیم، وقتی میگیم فقر را ریشه‌کن کند یا فقر را کاهش بدهد، یعنی این فاصله را چیکار کند؟ فاصله را کم کند. یا تو بین کشورهای جان، الان ما کشورهای توسعه یافته داریم که درآمد سالانهشون بسیار بالاست، یه کشورهای فقیری هم داریم. حالا توی آمارهای من نوشته بودم، الان توی جهان طبق آمارهای رسمی سازمان ملل بیش از 1 میلیارد جمعیت جهان با روزی کمتر از 1 دلار دارن زندگی میکنن. یک شکاف عظیمی هست و عده‌ای هم هستن که خیلی بالاخره زندگیشون متفاوت هست. توسعه یعنی چی؟ وقتی میگیم توسعه اقتصادی، ما تو تعریف توسعه اقتصادی گفتیم اون توسعه اقتصادی که داریم تعریف میکنیم توسعه هست که بتونه فقر را کاهش بده، و الا اون که دیگه توسعه نیست، اون میشه ارزم بزرگ شما غیر توسعه است، اون میشه بی‌عدالتی. اون چیزی میتواند به عدالت محقق شود که فقر را کاهش. یعنی الان اگر ما تو جامعهمون وضعیت جامعه خوب بشود که بتوانیم این خط فقر را کاهش بدیم، آیا به توسعه پیدا نکردیم؟ الان طبق آماری که آمار رسمی هست، طی چند سال اخیر خط فقر افزایش پیدا کرده دیگه. یعنی همه ماها شاهد هستیم، یعنی همه ماها در زندگی خودمون میدانیم، یعنی الان وضعیت طوری شده که شکاف داره بیشتر میشه بین اون دهکی که خلاصه وضعیت خوبی دارن با چند دهکی که وضعیت نامناسبی دارن. این نشان از چی هست؟ نشان از این هست که از لحاظ توسعه اقتصادی ما با مشکل هست مواجه هستیم. یعنی حالا در کنار توسعه اقتصادی بحث توسعه اجتماعی هم هست. بعضی از نظام‌های تأمین اجتماعی خوب کار نمی‌کنند در کشور ما که اونها هم باید انشالله اصلاح بشه.
خواهی میکنم. حالا اون دوستمون یه مقدار بحث رو پیش برد، ولی من پاسخ به سوال رو نگرفتم. سوال که ابتدا عرض کردم، شما بحث رو بردید رو مدل‌های بومی و غیر بومی توسعه. بحث فراتر از مدل بومی و غیر بومیه، یعنی اون هسته مرکزی معرفتی که گفتمان توسعه که غرب داره مطرح میکنه و تو مجامع بین‌المللی تو حقوق نرم و حقوق سخت اونجا پذیرفته میشه، ما از اساس با اون مشکل داریم. یعنی اون تو حالا تعریف اصطلاحی که شما فرمودید از حرکت یا فرایندی که از نقطه موجود به نقطه مطلوب میره، دقیقا اون نقطه مطلوبه که متفاوته. یعنی آموزهای اسلامی، فرهنگ اسلام و فرهنگی که متصل به مبدا و معاد، نه سکولار، خب این کاملا متفاوت میشه اون نقطه مطلوب با اون قوانین و ساختارهای بین‌المللی که توسعه رو دیکته میکنه بر و کشورهای دنیا رو تقسیم میکنه به جهان سومی و حالا در حال توسعه یا توسعه یافته.
بله. تشکر میکنم. عرض کردم ببینید وقتی که ما اومدیم در کشور خودمون گفتیم که میخواییم یک الگوی بومی از توسعه تعریف کنیم و چند سال هم روش سرمایه گذاری کردیم و هزینه هم کردیم روش، همایش های متعددی اگر در جریان باشید چندین همایش برگزار شد، شاید هزارها مقاله، صدها مقاله نشست برگزار شده که از دل اون یکی دو صفحه یک الگویی در بیاد. اسم الگو چی هست؟ الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت یا توسعه. یعنی در حقیقت ما میخواییم اون فرهنگ بومی خودمون، اون فرهنگ اسلامی خودمون را در اون وضعیت مطلوب تعریف کنیم. یعنی ما میگیم چی کار میکنیم؟ ما میگیم وضعیت مطلوب ما در توسعه این هست، هدف گذاری میکنیم، الان اینجا هستیم، میخواییم به اون وضعیت مطلوبی که بر اساس الگوی بومی ایرانی و اسلامی تعریف کردیم به اونجا برسیم. در حقیقت از اینجا راه ما جدا میشه. عرض کردم اونها یک ارزش هایی دارن، جوامع غربی قطعا ارزش هایی دارن متفاوت از ارزش های ماست. ما یک ارزش هایی داریم که نمیتونیم اونها را کنار بگذاریم. عرض کردم، من یکی دوتا مثال زدم، مثلا بحث اسراف و اینا که ما حرام میدانیم. خب اینا یک ارزش هایی است که ما در الگوی اسلامی ایرانی توسعه نمیتونیم این را نادیده بگیریم. یا این فرمایشات امیرالمؤمنین را که میگه الله الله در رابطه با یتیما، الله الله در رابطه با اونهایی که دچار مشکل شدن، اینها باید توی اون وضع مطلوب ما تعریف بشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم. یعنی اگر بتوانیم ما یک الگویی تعریف بکنیم که واقعا تمام این دغدغه هایی که مد نظر شما هست و مد نظر بزرگان جامعه ما هست توی اون هدف گذاریمون و توی وضعیت مطلوبمون در نظر بگیریم، انشالله ما میتونیم به اون هدف برسیم و انشالله وضعیت ما در اون مرحله انشالله وضعیت مناسبی خواهد بود. از همه دوستان و عزیزان تشکر میکنم، از دوستان حاضر در جلسه و همچنین دوستان عزیزی که به صورت مجازی این جلسه را پیگیری کردن، مجدداً از برگزار کنندگان این جلسه به ویژه جناب آقای دکتر اولیایی هم تشکر و سپاسگزاری میکنیم. در آستانه اذان ظهر هستیم، جلسمون را با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میبریم.